ده بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرها به مدت 4 دقیقه و در ادامه برنامه یک خانه یک زمین باشید. چندین انفجار کربلا را لرزاند. نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این سازمان باید اعلام کند که اطلاعات مطرح شده درباره سایت مریوان غلط بوده است. و القاعده یمن به یک پایگاه هوایی در جنوب این کشور حمله کرد. بنابر گزارش‌های مستقیم برخی از خبرگزاری‌های ایران، شب گذشته و بامداد روز جمعه چندین انفجار شهر کربلا را لرزانده است. در حال حاضر میلیون‌ها تن از شیعیان عراق و دیگر کشورها از جمله ایران برای شرکت در مراسم اربعین راهی کربلا شدند. خبرگزاری فارس نوشته است که یکی از انفجارها در 2 کیلومتری حرم حسین ابن علی امام سوم شیعیان رخ داده و کشته و زخمی نداشته است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نیز از 5 انفجار خبر داده که یکی در جاده کربلا نجف رخ داده است. منابع عراقی اعلام کردند که در 10 روز گذشته بیش از 17 میلیون نفر وارد کربلا شدند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز پنجشنبه نامه ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد این سازمان درباره بخش‌هایی از دلایل اعلام جنگ جورج دبلیو بوش علیه عراق تردید داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این نامه که توسط جان برنان رئیس CIA خطاب به یکی از سناتورهای آمریکایی نوشته شده، قید می شود که ماموران منطقه‌ای این سازمان درباره دخیل بودن عراق در حمله 11 سپتامبر تردید جدی دارند. پیش از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی، دیک چنی معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که محمد عطا، مغز متفکر حملات 11 سپتامبر، یک جاسوس عراقی را در شهر پراگ ملاقات کرده و همین ملاقات بهانه‌ای برای جورج دبلیو بوش فراهم کرد تا نام صدام حسین رهبر مخلوع عراق را به حملات 11 سپتامبر پیوند بزند. در نامه تازه منتشر شده CIA آمده که محمد عطا در زمانی که باید با جاسوس عراقی دیدار می‌کرده در پراگ نبوده است. سناتور لوین که این نامه خطاب به او نوشته شده، روز پنجشنبه از سازمان CIA خواست تا با انتشار این نامه نشان دهد که دولت بوش چگونه پیش از حمله به عراق کل آمریکا را به اشتباه انداخته است. رضا نجفی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید خبر رد شدن پیشنهاد ایران مبنی بر بازدید نمایندگان آژانس از غرب مریوان گفته است که آژانس باید بی‌طرفانه و حرفه‌ای اعلام کند که اطلاعات دریافتیش از سایت مریوان غلط بوده است. آژانس با دریافت این اطلاعات اعلام کرده است که ایران در منطقه مریوان در سطوح بالا آزمایش‌های انفجاری انجام داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای نجفی از اقدام آژانس در ارسال نامه به خبرگزاری رویترز که در آن پیشنهاد ایران را نپذیرفته انتقاد کرده و میگوید آژانس نمیتواند این گونه از مسئولیت خود شانه خالی کند. روز گذشته خبرگزاری رویترز اعلام کرد که آژانس پیشنهاد ایران برای بازدید از مناطقی در غرب مریوان را رد کرده و گفته که این پیشنهاد نگرانی‌های آژانس را طرف نمی کند. چندین کشور روز پنجشنبه آمادگی خود را برای تامین نیازهای مالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نروژ، هلند، آمریکا و بریتانیا کشورهایی هستند که روز پنجشنبه در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمادگی خود را برای انجام این کمک‌ها اعلام کردند. اما در ادامه اجازه بدید که بریم سراغ برنامه هفتگی یک خانه یک زمین و این برنامه رو با هم بشنویم.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه با شما هم در یکی دیگه از برنامه‌های محیط زیستی رادیو فردا. این هفته از روز جهانی حمایت از حقوق حیوانات و قانون‌های مربوط به حیوانات در ایران می‌شنوید.
و برای سازمان بازی محیط زیست به عنوان یک سازمان اجرایی کار بسیار ساده‌ای که حداقل برای مدت محدودی شکار ممنوع کنن.
آیا تخریب محیط زیست در افزایش افسردگی موثره؟
توی کلان شهری مثل تهران که آلودگی هوا و حجم بیش از اندازه جمعیت وجود داره، عصبانیت، خشم و پرخاشگری بیشتر بروز میکنه.
یک خانه، یک زمین.
در پژوهش‌های مختلف در بریتانیا و آمریکا از سال 2006 میلادی تا امروز بارها تأکید شده که دلایل افزایش بیماری‌های روانی مجموعی از شرایط فیزیکی و روحی انسان‌هاست که البته بخشی از اون به وضعیت محیط زیست بستگی داره. وزیر بهداشت ایران چند وقت پیش گفت در ایران برای بیماران با اختلال‌های روانی 40,000 تخت بیمارستانی کمه و اکثر این بیماران جوان و فقیر هستند. بیشتر بیماری‌های روانی ترکیبی هستند از نشانه‌ها و شرایط مختلف محیط کار، زندگی، جامعه و شرایط روحی آدم‌ها که با توجه به زندگی شهری و پرسرعت این سال‌ها، عوامل زیست محیطی هم در آنها قوی‌تر شده. اما تخریب محیط زیست و از بین رفتن محیط‌هایی که در آنها زندگی جریان داره چقدر در افزایش بیماری‌های روانی و آسیب‌های روحی تأثیر داره؟ سیامک ظریف‌کار، روانشناس اجتماعی و رواندرمانگر در هانوفر در آلمان میگه این موضوع نیاز به تحقیق بیشتری داره، اما آلودگی هوا، از بین رفتن فضاهای سبز و افزایش آلودگی آب و خاک و سبزیجات در افزایش بیماری‌های روانی نمیتونه تأثیر کمی داشته باشه.
استرس عامل بسیاری از بیماری‌های جسمی و روانیه، مثل حمله‌های قلبی، مغزی، ناراحتی‌های گوارشی و غیره. توی کلان شهری مثل تهران که آلودگی هوا و حجم بیش از اندازه جمعیت وجود داره، عصبانیت، خشم و پرخاشگری بیشتر بروز می‌کنه و این به نوبه خودش تأثیر می‌ذاره روی مجموعه تن و روان ما، احساسات ما، تمام پروسه‌های روانی ما تحت فعل انفعالات شیمیایی، حالا یا بیوشیمیایی مغزی انجام میشن. وقتی مکانیزم اینا به هم بریزن، طبیعتاً روی ما تأثیر منفی میذاره. وقتی شما هوای آلوده رو تنفس میکنی، با کمبود اکسیژن مواجه میشید. وقتی کمبود اکسیژن دارید، هورمون‌های شما تغییر میکنه. به طور مشخص در آلودگی هوا به نوع خفیفی از خفگی میرسید که در اون حتی میتونه نوع بسیار کوچکی از هذیان و توهمات به وجود بیاد.
کمیسیون اروپا در اتحادیه اروپا بر اساس تحقیقی در بهار امسال اعلام کرد که فضای سبز میتونه اثر بلند مدت و مثبتی بر ذهن و روان آدم داشته باشه. در این پژوهش مشخص شد کسانی که در محیط باز و سرسبز زندگی میکنند، روحیه بهتر، شادابتر و خوشحالتری دارند و میزان درگیری اونها با بیماری‌های روانی از جمله افسردگی بسیار پایینه. سازمان بهداشت جهانی هم در شهریور ماه امسال در گزارش اعلام کرد که هر 40 ثانیه یک نفر در جهان خودکشی میکنه. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، ناهنجاری‌های روانی از جمله افسردگی عامل اصلی خودکشی در بیش از 90% موارد ثبت شده در کشورهای مختلف بوده. سیامک ظریف‌کار، روان درمانگر در هانوفر در آلمان میگه روش درمانی و مشاوره او بر اساس رابطه آدم‌ها با محیط زیست انجام میشه.
افسردگی یکی از بیماری‌های بسیار پیچیده هستش و آلودگی محیط زیست میتونه هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم تأثیر بذاره روی افسردگی. تأثیر مستقیمش اینه که وقتی شرایط نامساعدی باشه، فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی که دست به دست هم دادن تشدید پیدا میکنن. در بخش افسردگی تجربه بالینی خود من توی کار با بیمارانم نشون داده که چقدر محیط زیست مناسب میتونه به درمان افسردگی کمک بکنه. به صورت مشخص من از طریق مراقبه یا مدیتاسیون و حرکات تایشی توی جنگل سعی میکنم مراجعینم رو با طبیعت توی ارتباط تنگاتنگی بیارم، چون در اون فضا شما از اکسیژن بیشتری برخوردار هستید، تصاویر زیباتری رو میبینید. جوامع شهری مثل تهران و شهرهای بزرگ ایران که بعضن هیچ گونه ضابطه شهری و شهروندی رو رعایت نمی‌کنن، این مناسبات به هم می‌ریزه. وقتی یک مجموعه ساختمانی بسیار کوچکی رو می‌سازید، بایستی بر اساس مساحت اون مجموعه ساختمانی فضای سبز تولید بکنید، چیزی که امروزه در اکثر کشورهای اروپایی به امور بدیهی و اولیه ساختمانسازی، خانه‌سازی و شهرسازی تبدیل شده.
با پایه‌ی پژوهش جدیدی که پژوهشگران دانشگاه کوینزلند در استرالیا انجام دادند، مردم ایران افسرده‌ترین مردم جهان هستند. بر اساس این تحقیق، ساکنان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا افسرده‌ترین مردم جهان شناخته شدند. بیماری روانی با تأثیر بر تفکر و رفتار باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در او میشه. علت بیماری‌های روانی که بر فکر و رفتار آدم‌ها تأثیر می‌گذاره چندان شناخته نشده، اما بارها گفته شده عوامل ژنتیکی، استرس و نوع رفتار فرد با دیگران در ابتلا مؤثره. افسردگی، استراب، وسواس از این نوع اختلالات هستند که گفته میشه آمارش در ایران روز به روز رو به افزایشه.
یک خانه، یک زمین.
16 سال پیش در سال 1998 میلادی سازمان ملل روز 19 آذر ماه 10 ماه دسامبر رو روز حمایت از حقوق حیوانات نامگذاری کرد، روزی که حامیان حیوانات در سراسر دنیا برای آگاهی رسانی در زمینه حیوانات و سهم آنها در طبیعت و محیط زیست و آزار نرساندن به آنها تلاش می‌کنند و برای تصویب و تهیه قانون‌های مختلف و مصوبه‌های تازه در کشور، شهر و استانشون فعالیت پررنگ‌تری می‌کنند. بعضی از فعالان حقوق حیوانات میگن موضوع حمایت از حیوانات در ایران خیلی تازه است و دست کم از 10-12 سال پیش پا به رسانه‌ها و ستون‌های روزنامه‌ها باز کرده و کم و بیش رسمی شده. شهرام امیری شریفی، مدیر دیدبان حقوق حیوانات، در گفتگوی با روزنامه جامعه جمع گفته درست مثل یک دهه پیش که دم زدن از حقوق حیوانات سخت بود، این روزها گفتن از لزوم تصویب قوانین در این زمینه سخته، چرا که به گفته او نماینده های مجلس در مورد لزوم جرم‌انگاری آزار حیوانات میگن این کار در اولویت برنامه هاشون نیست. با این حال مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و سید سازمان حفاظت محیط زیست از سیاست‌های جدید این سازمان در مورد شکار گفته. به گفته او دستورالعمل موجود باید در مورد تکثیر و پرورش گونه‌ها بازنگری بشه و در دستورالعمل‌های جدید پروانه شکار با هدف بهره برداری و بهره بری پایدار صادر بشه. پروانه شکار یکی از اون بخش‌هایی که فعالان معتقدند سازمان‌های مربوطه به اون توجهی ندارند و قانون تازه‌ای هم درباره اون وضع نمیشه. جاوید آل داوود، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حیوانات، به سالهای 48 یا 49 خورشیدی اشاره میکنه که یک ماده قانونی تصویب شد و بر اساس اون کسایی که مرغ‌ها رو پشت رو نگه می‌دارن 2 ریال جریمه میشند. به گفته او این آخرین قانونیه که در ایران به حقوق حیوانات اشاره میکنه.
قطعاً نیاز بازنگری در این صدور پروانه شکار و قوانینی که مربوط به شکار هست باید در بگیره، ولی همیشه حرفش بوده برای سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان اجرایی کار بسیار ساده ای که حداقل برای مدت محدودی شکار رو ممنوع کنن تا بازنگری رو صورت بگیره. به هر حال ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که گفته میشه که بر اساس قوانین اسلامی داره اداره میشه، تمام مراجع تقلید شکار تفریحی و حرام اعلام کردن، حالا اینکه سازمان حفاظت محیط زیست اساسی داره مجوز یک کار حرام رو صادر میکنه تو حکومتی که اسلامی هست، از شگفتیایی که حالا ما جوابی نتونستیم باش پیدا کنیم.
با این حال مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و سید سازمان حفاظت محیط زیست گفته صدور پروانه شکار برای جمعیت‌های حیات وحش کشور در سال جاری ممنوعه. با این همه به گفته او شکار غیر مجاز در 3 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته حدود 2 برابر بیشتر بوده. اما شکار برای معیشت و زندگی معمولی آدم‌ها یکی از بخش‌هایی که معمولاً دست شکارچیان و طرفداران شکار تفریحی رو هم باز می‌گذاره. به گفته سازمان حفاظت محیط زیست در سال جاری پروانه شکار پرنده‌ها برای استان‌هایی که شکار پرندگان راهی برای امرار معاش با درخواست اداره‌های کل استان‌ها صادر میشه، موضوعی که از دید برخی فعالان حقوق حیوانات از جمله جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات، پایه منطقی نداره.
امروز شکار با کمک ماشین‌های چند صد میلیونی انجام میشه. برای این کار نیاز به افسره و تجهیزات چند ده میلیونی هست. هر گلوله‌ای که برای شکار استفاده میشه و ممکن شلیک بشه تا اینکه یکیش به هدف بخوره ارزش چند ده هزار تومانی داره. بنابراین این تفکر که شکار امروزه برای روزی و اینجور چیزا انجام میشه تفکر باطلی هست. با فرض بر اینی که اگه چنین اشخاصی هم وجود داشته باشن، من مطمئنم که از این پروانه‌های شکاری که صادر میشه، چون بابت هر پروانه شکارم باید مبلغی به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت بشه، هیچ کدومش نصیب این اشخاص نخواهد شد.
بعضی از تلاشگران در زمینه حقوق حیوانات همیشه در چنین روزهایی میگن برای درک شرایط و حال و هوای مردم یک شهر یا روستا باید سراغ حیواناتش رفت. باید دید سگ‌ها و گربه‌ها در خیابان‌ها چقدر سالم و آرامند و مردم چقدر مراقب جانوران ریز و درشت شهرشون هستند. از دید این تلاشگران اینطور بهتر میشه درباره مردم و نگاهشون به محیط زیست قضاوت کرد. نظرتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.